جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بررسی عملکرد وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، راه و شهرسازی و ارتباطات در ادامه نظارت های میدانی مجلس.
دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب خبر داد. درخواست مقامات بیش از 30 کشور برای حضور در مراسم ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب.
ثبت نام بیش از 600 هزار زائر در آغاز نام‌نویسی متقاضیان حضور در اربعین 1405.
و در بخش ورزشی می‌شنویم. شگفتی سازی پاراگوئه و مراکش در جام جهانی با حذف قول‌های اروپایی. کیلیان امباپه و ارلینگ هالند هم امشب برای صعود دوئل می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 14 از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. خانم ارمی و بنده میرزایی مهمترین خبرهای ایران و جهان رو به آگاهی میرسانیم.
رئیس جمهور در همایش سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر، یکی از روش‌های کاهش تقاضای مواد مخدر را مدیریت افراد گرفتار در این مقوله دانست و بر ضرورت تمرکز بر کنترل بیماران و ارائه آموزش به آنها تاکید کرد. آقای پزشکیان همچنین با اشاره به حمله دشمن به مراکز امنیتی و انتظامی شهرها در جنگ رمضان هم گفت دشمنان به دنبال اجرای اهداف مشخص خود بودند که با ایستادگی مردم ناکام ماندند.
در ابتدای برنامه دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد با کمک دانشگاهیان و ارگانها و سازمانهای مرتبط برای معتادان متجاهر و بیخانمان برنامه داریم.
نقشه تیپ ایجاد مراکز امید و زندگی رو به گونه‌ای طراحی کردیم که علاوه بر درمان و بازتوانی، بحث قسمت اشتغال و بحث اسکان آن دسته از افرادی که فاقد سرپناه هستند دیدیم در 5 زون طراحی کردیم. این وضعیت در ارتباط با مسئله معتادین متجاهر رو بتونیم به یک سرانجام برسونیم که این رفت و برگشت های باز دوری که داریم در واقع ببریم، بیان داخل خیابون دوباره دستگیر کنیم، بتونیم این خاتمه بدیم.
خانواده گرانقدر شهید مرتضی کشاورز راد.
ادامه این برنامه همراه بود با قدردانی از برخی خانواده شهدای مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهور.
همچنین در این برنامه نزدیک به 36 نفر از سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف حضور داشتند.
در ادامه نمایندگی سازمان ملل در ایران پیام دبیر کل این سازمان را به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر برای حاضران خواند. پس از آن نوبت به آقای پزشکیان رسید.
چون یه عمر داریم از این کارا میکنیم، تا زمانی که تقاضا وجود داره جلو و عرضه رو به این راحتی نمیشه گرفت و این چیزیه که باید روش فکر کرد و مدیریت کرد و این روند رو اصلاح کرد.
رئیس جمهور گفت یکی از راه‌های کاهش تقاضا مدیریت این بیماران است.
میتونیم شدت بیماری رو آروم کنترل کنیم، باشون صحبت کنیم، آموزش بدیم از نظر روانی، از نظر درمانی، از نظر اجتماعی، از نظر اشتغال، از نظر زندگی، از نظر خانواده.
آقای پزشکیان اشاره ای هم داشت به جنگ رمضان و تاکید کرد دشمن در حمله به مراکز امنیتی و انتظامی شهرها اهدافی مشخص را دنبال میکرد.
زدن به بهانه این که یه عده خودفروخته میان تو خیابونا و بعد این نظام رو این کشور رو در حقیقت تیکه تیکه میکنند و نیات شومی که صهیونیست‌ها داشتن دست پیدا کنن.
رئیس جمهور در پایان از مقاومت مردم تشکر کرد در دوران جنگ و پساجنگ.
سیستم نظامی ما، سپاهیان ما، ارتشیان ما، انتظامی ما، همه کسانی که در این جنگ ناجوانمردانه ایستادن با تمام کاستی‌ها و کمبودها در مقابل بزرگترین قدرت دنیا جانانه دفاع کردن، شهید شدن ولی تسلیم نشدن و تسلیم هم نخواهند شد.
سید محسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایندگان مجلس در ادامه نظارت‌های میدانی در نشست مشترک با وزیران آموزش و پرورش، علوم، راه و شهرسازی و ارتباطات آخرین برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه‌ها را بررسی کردند. وزیر آموزش و پرورش هم در نشست با اعضای کمیسیون اصل 90 با تاکید بر ثبت و پیگیری تمام دغدغه‌های مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس از تشکیل کمیته مشترک برای رفع موانع و ارتقاء نظام آموزشی خبر داد.
نظام آموزشی کشور در دو بخش دانشگاه‌ها و مدارس همچنان در رصد و ارزیابی نظارتی و حمایتی کمیسیون اصل 90 مجلس. اعضای این کمیسیون نخست با وزیر علوم و تحقیقات نشست نظارتی برگزار کردند و حمایت از دانشگاه و تولید دانش و فناوری رو ضروری دانستند.
ما بتونیم بودجه های لازم رو در ارتباط با این موضوع پیش بینی بکنیم و این یک ضرورت اجتناب ناپذیره که ما امروز بتوانیم نیروهای جوان و با انگیزه و اساتید خودمون رو زمینه برای اینی که تولید علم بکنن، بتونن پاسخ به مسائل مختلف بدن.
همکنون برنامه مشخص رو میذاریم با دستگاه‌هایی که از همه بیشتر در جنگ آسیب دیدن، یعنی بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور، با خود وزرا ما جلسه گذاشتیم و آمدیم گروه‌هایی تشکیل دادیم برای اینکه دانشگاه بشه مسئله محور و مسائل حوزه اقتصاد و صنعت رو عملاً بیا تو میدان حل بکنه.
دیگر نشست نظارتی این کمیسیون با وزیر آموزش و پرورش بود.
تمام دغدغه‌های نمایندگان محترم در بخش‌های مختلف رو به هر حال یادداشت کردیم و قرار شد کمیته مشترکی شکل بگیره و انشالله این مسائل و موارد پیگیری بشه.
چهارمین نشست نظارتی کمیسیون عمران مجلس طی 3 ماه گذشته با وزیر راه و شهرسازی هم برگزار شد. موضوع این جلسه بررسی کنترل اجاره بها و همچنین رونق تولید مسکنه.
به جهت اینکه در اختیار قانونی که وجود داره در استانها در شورای مسکن استانها تصمیم گیری هایی در خصوص چگونگی پیشبرد مسکن، در خصوص سقف که برای افزایش داده شد در وام مسکن از 650 به 850 هم صحبت شد.
به گفته اعضای این کمیسیون مسئله اجاره بها و تولید مسکن در کشور فقط به وزارت راه باز نمیگرده، بلکه مشکلی چند وجهی است که نیاز به همراهی و ادای تکالیف وزارتخانه های امور اقتصادی، صنعت و معدن، نیرو و همچنین بانک های عامل داره.
ما از وزیر محترم و کل دولت درخواست مینه که اون رویه اشتباهی که از قبل شروع شده، اینکه دولت خودش میخواد برای مردم خونه بسازد، از این حوزه خارج شود.
نشست های نظارتی کمیسیون های تخصصی مجلس همچنان به صورت میدانی در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرای اداری کشور ادامه خواهد داشت.
حمید رضا گلدوزی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، وزارت راه و شهرسازی.
رئیس قوه قضاییه پزشکی قانونی را بازوی اصلی اجرای عدالت در قوه قضاییه دانست. آقای محسنی اژه‌ای که از یکی از مراکز سازمان پزشکی قانونی بازدید می‌کرد گفت قاضی بدون نظریه کارشناسی این سازمان در مواردی مانند میزان معلولیت، علت مرگ و تعیین دیه قادر به صدور حکم نیست. رئیس دستگاه قضا افزود در 5 سال گذشته گزارشی از گلایه مردم از رفتار کارکنان این سازمان دریافت نشده است.
بر اساس اون نظریه که شما دادید، قاضی هم میخواد یک مسئولیت پیدا کنه، حکم بده بر اساس اون چیزی که شما اینجا نوشته اید. خب این خیلی مهمه، به خصوص که یک امریز کاملا تخصصی، یعنی واقعا باید اینجا از لحاظ ارزش کارشون، از اعتباری که براش قائل میشه، از باید تجهیزاتی که باید بشمدیم، از لحاظ جایگاه اجتماعی او، همه اینا تو ذهنمون باشه و با این دید به قضیه نگاه بکنیم. من گاهی اوقات عرض میکنم که ما تو بعضی از بخش‌های حکمرانی باید نگاهمون رو عوض بکنیم. اصلا تو بعضی از موضوعات دیگه اینو عرض کردم، ما باید نگاهمون اول عوض بکنیم. اگه نگاهمون به قضیه تغییر ندیم، طبعا اون چیزی که حق مطلب ادا نمیشه. من به این موضوع، به محصول و اون خروجی پزشکی قانونی نگاه میکنم که خودش یک مسئولیت میپذیره، یک مسئولیت میندازه گردن قاضی که میخواد بر اساس اون رأی بده. یک مدعی داری، این مدعی مثلا فرض کنید آثاری برش بار میشه، شاید یک پزشک دیگه این مقدار مسئولیت نداشته باشه، خودش اصلا مریض خودش دیگه.
شنونده بخش خبری نیمروزی از رادیو ایران هستید. دبیر ستاد ملی آیین تشیع و وداع با رهبر شهید انقلاب گفت مسئولان و مقامات بیش از 30 کشور تقاضا کردند در مراسم ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب حضور یابند. آقای علی اکبر پورجمشیدیان افزود جمع قابل توجهی از سران ادیان، علما و دانشمندان جهان اسلام و غیر اسلام از 90 کشور نیز درخواست حضور در این مراسم را داشتند. وی همچنین به انجام هماهنگی‌های لازم برای برگزاری مراسم تشییع و وداع در عراق هم اشاره کرد و گفت در این کشور یک ستاد ملی با محوریت نخست وزیر عراق تشکیل شده تا مراسم در بالاترین سطح انجام شود. آقای پورجمشیدیان ادامه داد روز جمعه 12 تیر مراسم رسمی و متمرکز ادای احترام سران، مقامات بلندپایه، رهبران ادیان و دانشمندان کشورهای مختلف جهان به پیکر مطهر رهبر شهید در تهران برگزار خواهد شد و مراسم مردمی هم از ساعت 6 صبح شنبه 13 تیر با باز شدن درهای مصلا آغاز می شود.
وحدت و انسجام امت اسلامی هستش که با توجه به استقبالی که جهان اسلام کردند، با توجه به اقبالی که دنیای اسلام از کشورهای مختلف، اعم از شیعیان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل سنت و سایر گروه‌های اسلامی داشتن، معتقدیم که این مراسم انشاءالله باعث وحدت عالم اسلام خواهد شد.
رئیس مجلس خبرگان رهبری در پیامی از آحاد مردم برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید عظیم الشأن انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنه ای دعوت کرد. آیت الله موحدی کرمانی در این پیام با اشاره به فراهم شدن شرایط برای وصال و تشییع پیکر مطهر آن امام مجاهد شهید و اعضای خانواده مکرم ایشان از آحاد ملت غیور، مؤمن، شریف و مبعوث شده ایران اسلامی و عموم پیروان و ارادتمندان مکتب اهل بیت علیهم السلام دعوت کرد با حضوری عاشورایی، پرشور و بصیرتمدار در این رویداد غم‌انگیز تاریخی شرکت کنند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در پیامی به زبانهای فارسی و عربی با دعوت از ملت شریف ایران، ملتهای مسلمان و تمام آزادی خواهان و مستضعفان عالم برای حضور در مراسم تشییع و بدرقه قائد شهید آیت الله العظمی خامنه ای گفت این آیین با شکوه نمادی از اقتدار ایران در برابر جبهه استکبار و نشانه ای از تداوم راه حق، عدالت و ایستادگی است. آیت الله آملی لاریجانی افسود حضور پرشور و آگاهانه مردم در آیین تشییع شهید قائد امت پیامی روشن به جهانیان دارد که مسیر ولایت و جهاد همچنان ادامه خواهد یافت.
تأمین سوخت ناوگان هوایی و زمینی برای مراسم تشییع قائد شهید با آمادگی کامل در حال انجام است. مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت تمهیدات لازم برای پاسخگویی به حجم بالای پروازها و همچنین ناوگان حمل و نقل عمومی و اتوبوس‌های داخلی و خارجی اندیشیده شده تا خدمات رسانی بدون وقفه انجام شود. محمد صادق عظیمی فرافسود:
ما 17,000 ناوگان در سراسر کشور داریم که اینها رو متمرکز کردیم برای اینکه به صورت پایدار انتقال سوخت رو توی نقاط کانونی جمعیتی انجام بدن. در کنار اون در واقع مجاری عرضه سوخت رو تکثر بخشیدیم. ما سوخت رسانهای سیار که قریب به 60 دستگاه هست رو مستقر کردیم در کنار جایگاه‌های موجود که بتونن به صورت پایدار در واقع تأمین سوخت بکنن.
ثبت نام زائران 40405 در سامانه سما از ساعت 9 صبح امروز آغاز شد. رئیس سازمان حج و زیارت گفت در نخستین ساعت بیش از 600,000 نفر در این سامانه ثبت نام کردند. آقای علیرضا رشیدیان از متقاضیان خواست همزمان با ثبت نام زمان و مسیر سفر خود را بر اساس برنامه ریزی اعلام شده انتخاب کنند.
به لحاظ زمانبندی توصیه‌مون اینه که حتی الامکان زمانبندی رو کوتاه انتخاب بکنن که هم همه بتوانند در زمان مناسب و شرایط مناسب از این زیارت بهره ببرن. حتما در خصوص ورود اطلاعات راجع به بیماری‌های زمینه‌ایشون دقت بکنن، چرا که به هر حال خدمات درمانی که میخواد در اونجا صورت بگیره بر اساس اطلاعاتی که در سامانه سما ثبت میشه برای ارائه خدمات بهتر نیازمند اطلاعات در واقع بیماری های زمینه ای هستیم که اونجا عزیزان ما در هلال احمر بتوانن خدمات مناسبتری رو برای زائر اونده شد.
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت نقض آتش بس با واکنش متناسب ایران مواجه می شود. سردار سید مجید ابن رضا در گفتگوی تلفنی با شیخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر دولت در امور دفاعی قطر ضمن قدردانی از نقش دوحه در مذاکرات منجر به آتش بس فعلی هشدار داد: به دشمن اعتماد نداریم و دست نیروهای مسلح برای پاسخ به هر گونه نقض آتش بس روی ماش است. سرپرست وزارت دفاع در این گفتگوی تلفنی با اشاره به اهمیت خلیج فارس و تنگه هرمز در تجارت جهانی تاکید کرد این منطقه نباید مورد سوء استفاده کشورهای فرامنطقه‌ای باشد و حضور نیروهای بیگانه نه تنها امنیت آفرین نیست، بلکه موجب افزایش سوء تفاهم، بی‌اعتمادی و ناامنی می‌شود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پیامی با بیان اینکه تنگه استراتژیک هرمز بخشی جدایی ناپذیر از حاکمیت ملی ایران است تاکید کرد مدیریت این تنگه صرفاً در اختیار جمهوری اسلامی ایران است. آقای عزیزی در این پیام با اشاره به بیانیه اخیر آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس خطاب به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نوشت: امنیت وارداتی از واشنگتن سرابی بیش نیست، چرا که عصر مداخله آمریکا در امور منطقه به سر آمده و بازگشت مجدد شکست خوردگان هرگز دستاوردی به همراه ندارد. آقای عزیزی همچنین یادآور شد حاکمیت لبنان نباخل اصلاح مقاومت که با پایان اشغالگری رژیم متجاوز صهیونیستی تأمین می شود.
وزیران امور خارجه ایران و فرانسه با تمرکز بر مفاد یادداشت تفاهم اسلام آباد برای پایان جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تبادل نظر کردند. آقای سید عباس عراقچی در گفتگوی تلفنی با ژان نوئل بارو همتای فرانسوی آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را در پرتو مفاد یادداشت تفاهم اسلام آباد و روند اجرای آن با هدف پایان دادن به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بررسی کردند.
CBS گزارش داد جنگ آمریکا علیه ایران حدود $1,000 به ازای هر خانوار آمریکایی هزینه داشته است که شامل افزایش قیمت سوخت، مواد غذایی و سایر مخارج می شود. طبق این گزارش داده‌های دولتی نشان می‌دهد تورم در ماه مه به بالاترین سطح خود در 3 سال اخیر رسیده است و هنوز توافق صلح پایدار میان آمریکا و ایران حاصل نشده است. بزرگترین هزینه مرتبط با جنگ برای آمریکایی‌ها بنزین بوده است. از زمان شروع جنگ هر خانوار معمولی آمریکایی به دلیل افزایش هزینه‌های سوخت $200 بیشتر برای خرید مواد غذایی هزینه کرده است. اما قیمت بالای بنزین در آمریکا علی‌رغم کاهش قیمت جهانی نفت بار دیگر خشم ترامپ را برانگیخت. دونالد ترامپ در پیامی در فضای مجازی با انتقاد از قیمت بالای بنزین به خرده فروشان هشدار داد و خواستار کاهش سریع نرخ سوخت به حدود 2.5 دلار شد. ترامپ نوشت اگر خرده فروشان این کار را نکنند مشکلات بزرگی در پیش خواهد بود.
اذعان تل‌آویو به خسارات گسترده به پالایشگاه‌های نفت حیفا در پی حملات ایران. یک سند دولتی رژیم صهیونیستی فاش کرد خسارات ناشی از حملات موشک‌های ایران به مجتمع پالایشگاه نفت در بندر حیفا بزرگتر از آن چیزی است که قبلا اعلام شده بود. طبق سندی که وزارت امور داخلی رژیم صهیونیستی منتشر کرد، کار بازسازی این مجتمع تا قبل از سال 2028 تکمیل نخواهد شد. مجتمع صنعتی بازان در حیفا در جریان جنگ جوان و همچنین در جریان جنگ مشترک اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا مورد اصابت موشک‌های ایرانی قرار گرفت. حمله جوان شدیدترین حمله بود که منجر به کشته شدن 3 نفر از کارکنان این مجتمع شد. خسارات وارده به نیروگاه این مجتمع در حمله ماه جوان تمام تأسیسات پالایشی را مختل کرد، به طوری که شرکت عامل در آن زمان در گزارشی از بورس خسارات را بین 150 تا 200 میلیون دلار تخمین زده بود. سند جدید دولتی فهرست گسترده تری از خسارات وارده به این مجتمع را فاش می کند که جزئیات آن قبلا منتشر نشده بود. علاوه بر آسیب به توربین‌های گازی در جریان حمله جوان، این سند جزئیات آسیب به موتورهای بخار، اتاق‌های برق و سیستم‌های کمکی اضافی در داخل مجتمع را شرح می‌دهد.
معاون اول رئیس جمهور با انتقاد شدید از حادثه سایبری برخی بانک‌های کشور این اتفاق را قابل پیش‌بینی دانست و تأکید کرد آنچه در بانک‌ها رخ داد نتیجه سهل‌انگاری در امنیت سایبری است و باید با تکیه بر دانش و فناوری بومی امنیت سایبری کشور به طور جدی تقویت شود. آقای عارف در جلسه بررسی حادثه سایبری بانک‌ها که با حضور مدیران بانک‌ها، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شد گفت این اتفاق در آینده نیز حتما تکرار خواهد شد. باید برای جلوگیری از این اتفاقات ارتقای امنیت سایبری کشور در اولویت قرار گیرد. معاون اول رئیس جمهور افزود بسیاری از سامانه‌ها بدون توجه به دانش بومی کشور و توصیه‌های دلسوزان و انجمن‌های علمی قابلیت آسیب‌پذیری دارند. آقای عارف ضمن تذکر جدی به مدیران حاضر در جلسه تاکید کرد مشکلات پیش آمده باید در مدت کوتاهی برطرف شود، اما برای بلند مدت نیز باید با تکیه بر متخصصان امنیت سایبری کشور راهبردهای جدی تدوین شود.
مرحله سوم ثبت نام مسکن استیجاری زوجهای جوان آغاز شد. بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی، مرحله سوم ثبت نام طرح مسکن استیجاری زوجهای جوان ویژه استانهای گلستان، ایلام و کرمانشاه است و تا پایان چهارشنبه 10 تیر ادامه دارد. متقاضیان دهک‌های 1 تا 6 دارای فرم جیم سبز و فاقد مسکن ملکی می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کنند.
مستأجران تا 5 سال حق شکایت از اجاره‌های غیرقانونی را دارند. آقای پرویز آقایی، کارشناس بازار اجاره دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی، با تأکید بر سقف 25% افزایش اجاره بها اعلام کرد مستأجرانی که مبلغی بیش از نرخ مصوب پرداخت کرده‌اند تا 5 سال امکان پیگیری حقوقی دارند و مشاوران املاک متخلف نیز توسط تعزیرات جریمه خواهند شد.
طبق یکی از تبصره‌های ماده 7 قانون همون ساماندهی، مستأجر تا 5 سال حق شکایت رو داره اگر مبلغ بیش از اون سقف مجاز رو پرداخت کرده باشه. حتی میتونه اگر قرارداد رو بسته تا 5 سال بعدش هم میتونه بره شکایت بکنه. حتی اون بنگاه مشاور املاکی هم که خارج از اون چارچوب قرارداد رو بسته باشه نرخ مصوب، تا جریمه خواهد شد. توسط سازمان تعزیرات حکومتی باید پیگیری بشه.
وارد کنندگان خودرو ملزم به ارائه برنامه واردات هستند. مدیر مدیر سامانه خودروهای وارداتی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت همه واردکنندگان موظفند برنامه واردات خودروهای اقتصادی و مابقی شامل بنزینی، هیبریدی و برقی را به وزارت سمت ارائه کنند تا واردات بر اساس برنامه‌های مصوب انجام شود. به گفته آقای تقدسی، با افزایش تعداد شرکت‌های واردکننده روند واردات خودرو شتاب گرفته و به کنترل قیمت‌ها در بازار کمک کرده است. به گفته او در این مرحله همه خودروهای عرضه شده وارد کشور شده و حداکثر ظرف 30 روز به خریداران تحویل می شود.
بارونمایی از پلاک خودروهای منطقه آزاد بانه مریوان، پلاک گذاری این خودروها به صورت رسمی آغاز شد. استاندار کردستان اعلام کرد با استفاده از اختیارات تفویض شده به استانداران، مجوز تردد خودروهای منطقه آزاد در سراسر استان تا پایان سال صادر می شود. در مرحله بعد امکان تردد آنها در استانهای همجوار غرب کشور نیز فراهم خواهد شد.
با رونمایی از پلاک خودروهای منطقه آزاد بانه و مریوان، پلاک گذاری این خودروها به صورت رسمی آغاز شد.
مبارک ان شاء الله، مبارک مردمی استان کوثر زحمت الله.
استاندار کردستان اعلام کرد با استفاده از اختیارات تفویض شده به استانداران، مجوز تردد خودروهای منطقه آزاد در سراسر استان تا پایان سال صادر می شود.
از اختیاراتی هم که به استانداران تفویض شده استفاده شد و مجوز تردد خودرو در محدوده جغرافیایی استان کردستان صادر شد. خودروهایی که وارد منطقه آزاد میشن، پلاک میشن، میتونن در محدوده جغرافیایی استان کردستان تردد بکنن.
آرش لهونی افزود در مرحله بعد امکان تردد آنها در استانهای همجوار غرب کشور نیز فراهم خواهد شد.
خودروهایی که اجازه تردد در استان رو دارن انشالله بتونن در محدوده این چند تا استان هم تردد بکنن.
وی توسعه سرمایه گذاری، اشتغال و رونق تجارت را از مهمترین اهداف منطقه آزاد بانه و مریوان برشمرد و از صدور مجوز بندر خشک سنندج در روزهای آینده خبر داد.
بندر خشک سنندج این امکان رو میده به بازرگانان ما که کالاها را از بنادر جنوبی کشور به صورت مستقیم با حمل و نقل ریلی که حمل و نقل ارزانی است حمل بکنند به شهر سنندج. بازرگانان نه تنها استان کردستان بلکه استانهای همجوار ما هم میتونن به جای اینکه برن بنادر جنوبی کالاها رو ترخیص بکنن، بیان در سنندج کالا رو ترخیص بکنن.
احمدی، خبرگزاری صدا و سیما، سنندج.
فهرست جدید کالاهای مشمول واردات رویه‌های کولبری و ملوانی مرحله ششم ابلاغ شد. بر اساس ابلاغیه گمرک، برخی اقلام خوراکی مانند فندق و شاهدانه، اقلام صنعتی مانند فنکوئل و چیلر، انواع باتری، ماشین‌آلات تهیه علوفه، اقلام رایانه‌ای و صوتی و تصویری مانند انواع برد کامپیوتر و سی پی یو و مواد اولیه حوزه پتروشیمی به فهرست ردیف تعرفه‌های قابل ورود با رویه‌های کولبری و ملوانی اضافه شد. بر اساس این ابلاغیه، انجام تشریفات ثبت آماری از طریق سامانه جامع تجارت و مطابقت ردیف تعرفه کالا با فهرست‌های مجاز ابلاغی ضروری است. اما حالا تازه های ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم جناب آقای باقنده.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. پاراگوئه و مراکش با حذف دو غول فوتبال اروپا به مرحله یک هشتم جام جهانی صعود کردند. برزیل هم به جمع 16 تیم برتر راه یافت. در ادامه دور یک شانزدهم نهایی جام جهانی، برزیل در دیداری سخت با حساب 2-1 از صد ژاپن گذشت و جواز صعود گرفت. در پایانه مسابقه کاسمیرو زننده گل اول برزیل به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. دیدار تیم های هلند و مراکش هم پس از تساوی 1-1 که دو تیم در وقت‌های معمول و اضافه در ضربات پنالتی تعیین تکلیف و مراکش 3-2 پیروز شد و جواز صعود گرفت. مساف آلمان و پاراگوئه هم در وقت‌های معمول به تساوی 1-1 انجامید. وقت‌های اضافه تغییری در نتیجه ایجاد نکرد و پاراگوئه در ضیافت پنالتی‌ها با برتری 4-3 مقابل آلمان شگفتی ساز شد و ضمن صعود به مرحله بعد ژرمن‌ها را به خانه فرستاد. سانتیاگو پنیا رئیس جمهور پاراگوئه پیروزی شوکه کننده و حذف آلمان را با تعطیلی در سراسر کشورش جشن گرفت. اما در ادامه این رقابت ها ساعت 23 دقیقه امشب نروژ و ساحل آج در ورزشگاه دالاس تگزاس با هم روبرو شوند و فردا فرانسه با سوئد، انگلیس با کنگو، مکزیک با اکوادور و بلژیک با سنگال دیدار می کنند. کاروان تیم ملی فوتبال ایران امروز به تهران برمیگردد. تیم ملی فوتبال کشورمان ساعت 19:30 دقیقه امروز به وقت تهران به حضور 24 روزش در جام جهانی پایان می‌دهد و تیخوانای مکزیک را به مقصد آنتالیای ترکیه ترک خواهد کرد و پس از آن نیز با پروازی اختصاصی راهی تهران می‌شود. تیم ایران با 3 تساوی ارزشمند برابر نیوزلند، بلژیک و مصر بدون باخت از صعود به دور دوم جام جهانی بازماند. تیم ملی بسکتبال ایران به دور دوم انتخابی جام جهانی 2027 صعود کرد. تیم کشورمان در دیداری معوقه از پنجره دوم جام جهانی